ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز سه‌شنبه درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. فرانسه اعلام کرد اطلاعاتی در دست دارد که نشانگر دست داشتن دولت سوریه در حمله شیمیایی است. هیئت سازمان ملل از اردوگاه اشرف در عراق بازدید کرد. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه برای شنیدن سخنان مقام‌های ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره، جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع خود را به این جلسه می‌فرستد. جلسه روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش از نشست کنگره در روز 9 سپتامبر یک هفته دیگر برگزار می‌شود که قرار است درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی‌گیری کند. دولت فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه اطلاعات طبقه بندی شده ای را در اختیار نمایندگان ارشد پارلمان این کشور قرار داد که حاکی از رخ دادن حمله سنگین شیمیایی در حومه دمشق و مقصر بودن حکومت بشار اسد است. نخست وزیر فرانسه گفت دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور بر اساس فیلم‌های ویدئویی دست کم 281 جسد را شمرده‌اند که در حمله شیمیایی کشته شدند. در این گزارش افزوده شده است که این حمله با پرتاب راکت انجام شده و به اعتقاد مقام‌های اطلاعاتی فرانسه مخالفان چنین توانایی را ندارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پارلمان این کشور روز چهارشنبه موضع دولت را در ارتباط با سوریه بررسی می‌کند. در پی کشته شدن ده‌ها تن از اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد، هیئتی از سازمان ملل روز دوشنبه از این اردوگاه بازدید کرد. همزمان یک مقام امنیتی عراق یافتن 52 جسد را در این اردوگاه تایید کرده است. این مقام امنیتی که عضو گروه تحقیق دولت عراق است، به خبرگزاری فرانسه گفته است که 42 تن از ساکنان اردوگاه هنوز زنده هستند. او احتمال کشته شدن این عده در درگیری داخلی را بار دیگر مطرح کرده، اما سازمان مجاهدین خلق میگوید نیروهای عراقی نیمه شب شنبه وارد کمپ شدند، 52 نفر را کشتند و اموال و دارایی‌های آنها را آتش زدند. سازمان ملل متحد طی آماری که به تازگی منتشر کرده از آوارگی حدود 1/3 مردم سوریه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام سازمان ملل متحد روز دوشنبه 2 سپتامبر گفت در جریان جنگ داخلی سوریه بیش از 5 میلیون نفر در داخل مرزهای این کشور آواره شدند و 2 میلیون نفر دیگر نیز به کشورهای همسایه گریختند. طارق کردی، نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در سوریه، اضافه کرده است که کمک‌های بین‌المللی برای آوارگان کافی نیست. گزارش حاکی است که از زمان آغاز بحران در سوریه در 2.5 سال پیش تا کنون بیش از 100,000 نفر در ناآرامی‌های این کشور جان خود را از دست دادند. و خبر آخر این که فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان میگوید میزان تلفات و خسارات جاری در میان نیروهای پلیس و ارتش این کشور غیر قابل تحمل است. جوزف دنفورد تأکید کرد این دیدگاه وی و تمام فرماندهان نظامی دیگر است. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته کارنامه حاصل تلاش همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که این هفته مانند برنامه‌های گذشته کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته به پرداخت نشدن دستمزد کارگران برای مدت طولانی می‌پردازد. اما نخست اخبار را می‌شنوید. سایت سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نوشت 3000 کارگر این شرکت خواستار دریافت 75 میلیارد تومان تسهیلاتی هستند که ستاد ساماندهی مسکن شهرداری تهران در مهر سال 87 و بعد از اعتراض کارگران تصویب کرده بود. بر اساس این گزارش، دیگر کارگران این شرکت سالهاست در انتظار تحویل گرفتن مسکن خود هستند و کارگرانی نیز که مسکن خود را تحویل گرفتند، مشکلات زیادی در رابطه با آب و برق و سند مالکیت دارند. کارگران شرکت ملی سرب و روی زنجان برای دومین بار همراه با خانواده‌های خود در مقابل استانداری زنجان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارخانه سرب و روی پس از اعتراض‌ها به آلاینده بودن آن در روز 23 مرداد تعطیل شد. یکی از کارگران به ایلنا گفت در زمان تعطیلی کارخانه مسئولان وعده دادند که به زودی با انتقال کارخانه به کارمان باز می‌گردیم، اما حالا نزدیک به یک ماه است که کارخانه تعطیل است و از انتقال هم خبری نیست. بیش از 150 کارگر کارخانه ذوب‌آهن فولاد زاگرس در اعتراض به آنچه بی‌توجهی مسئولان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کردستان و دریافت مطالباتشان نامیدند، در مقابل ساختمان این اداره در سنندج تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران به نمایندگی از سوی 235 کارگر اخراجی خواستار دریافت 4 ماه حقوق خود شدند. خبرگزاری ایلنا به نقل از یک فعال کارگری نوشت کارگران باربر در بندر عباس با وجود انجام کار سخت و طاقت فرسا از مزایای بیمه های اجتماعی محرومند. علی قوامی با اشاره به اینکه این کارگران باربر به صورت روزمزد استخدام شده و دریافتی آنها به صورت توافقی است گفت این کارگران پس از چند روز به دلیل اتمام پروژه بارگیری و یا خستگی ناشی از کار شدید بیکار و خانه نشین می شوند و درآمد آنها تا یافتن شغل جدید نیز قطع می شود. خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارگر بازنشسته در تهران نوشت بسیاری از بازنشستگانی که در ازای پرداخت ماهانه حق بیمه قرار بود از خدمات بیمه تکمیلی دی استفاده کنند هنوز موفق به دریافت هزینه‌های درمانی ماه‌های گذشته خود نشدند. داوود رضوی با اشاره به سرگردانی روزانه صدها کارگر بازنشسته در ساختمان‌های اسناد پزشکی بیمه دی گفت به نظر می‌رسد مسئولان بیمه دی قصد دارند تا با معطل کردن بیمه شدگان بازنشسته برای خود زمان بخرند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از مخالفت مقام‌های دادستانی تهران با تمدید مرخصی بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری انتقاد کرد. به نوشته سایت اتحاد، آقای ابراهیم‌زاده برای حضور در کنار فرزندش که به سرطان خون مبتلاست خواستار تمدید مرخصی خود بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
احتمالاً در اخبار هفته‌های گذشته شنیده اید که در برخی از نقاط ایران حقوق و مزایای کارگران تعدادی از کارخانه‌ها پرداخت نشده است. این وضعیت در سالیان اخیر هم وجود داشته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌ها یا سایت‌های کارگری، حقوق این کارگران بین یک ماه تا دو سال پرداخت نشده است. این وضع منجر به اعتصاب یا تجمع کارگران ناراضی و معترض شده است که هر از چند گاه اخبار آن در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود. اما دلیل پرداخت نشدن به موقع حقوق و مزایای کارگران چیست؟ برخی از کارشناسان اقتصادی شرایط کنونی ایران و اقتصاد آن را دلیل این وضعیت می‌دانند. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
به خاطر این رکود تورمی که الان حاکم شده بر اقتصاد ایران، سطح تولید فعلی واحدهای اقتصادی کاهش پیدا کرده، بنابراین اینها زیانده هستند و ناتوان از فروش کالاها و خدمات خودشون دچار بحران نقدینگی هستند. نشانه این بحران نقدینگی یکی این چک‌های برگشتیه و این معوقه‌های بانکیه که نشون میده که واحدهای اقتصادی ناتوان هستند از اینکه بدهی‌های خودشون رو پرداخت کنن. بنابراین بخش از این بدهی‌ها که به شکل حقوق و دستمزد به کارگران طبیعتاً به همین دلیل پرداخت نمیتونه بشه.
علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم پاریس، با اشاره به اینکه مشکل پرداخت نشدن حقوق کارگران محدود به بخش خصوصی نیست، می‌افزاید:
کارفرمایان سود بیشتری با نگه داشتن این پول در دستشون کسب کنن. مثلا حتی اگه این پول در عرض این چند ماه تأخیر صورت میگیره در پرداخت حقوق کارگران، در بانک بمونه، سود خیلی زیادی کسب میکنن. یا اینکه همینه بخوان در یک کار دیگری به کار ببرن، به کار بندازن و از این طریق سود زیادی رو کسب کنن. در کشورهای یک جرمه نه تنها تأخیر در پرداخت حقوق، یعنی حتی اگر یک کم در محاسبه اشتباه بکنن و این حقوق کم بدن، کارگران میدونن کارفرمایان رو به دادگاه دادگاه بکشونن و از این طریق تقاضای ضرر زیان بکنن و در صورت ثابت کردن کارفرما مجبور علاوه بر پرداخت معاوضه تفاوت ضرر زیان هم به کارگران پرداخت بکنه.
اما این همه ماجرای پرداخت نشدن حقوق کارگران نیست. برخی از تشکل‌های کارگری بر این باورند که تعدادی از کارخانه‌هایی که دستمزد کارگران خود را پرداخت نمی‌کنند، مشکل اقتصادی ندارند و سودده نیز هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در گزارش‌های خود به چند نمونه اشاره کرده است. از جمله کارخانه‌های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا از سوی تشکل کارگری به عنوان کارخانه‌هایی معرفی شده‌اند که دو شیفته در حال کار هستند و مشکل مالی ناشی از عدم فروش نیز ندارند. اما کارفرمای این دو کارخانه حقوق صدها کارگر خود را با تأخیر چند ماه پرداخت می‌کند. نظر احمد علوی را در این مورد می‌پرسم.
شرایط فعلی یعنی رکود تورمی که الان وجود داره و مسئله تحریم ها باعث شده که کارفرما در یک نگرانی هستن از آینده، بنابراین سعی میکنن تا اونجا که ممکنه بدهی های خودشون رو حالا یا به بانک ها یا به کارگرا که همین حقوق و دستمزدشون هست تا اونجا که ممکنه به تأخیر بدن و از این شرایط هم به یه نوعی سوء استفاده بشه. و دلیل این قضیه هم اینه که البته به خاطر اینکه نیروی کار در ایران سندیکای مستقل خودش رو نداره و وزنه سیاسی در حاکمیت و قدرت رسمی سیاسی نیست، بنابراین جزء لایه‌ها و اقشاری است که از حمایت زیادی برخوردار نیست و قدرت سیاسی هم وقتی نداره. به همین دلیل هم از کارفرماها در وقتی دچار مشکل میشن به تبع سعی میکنن این مشکل رو انتقال بدن به اصطلاح شانه های کارگران.
در این میان همزمان با پرداخت نشدن به موقع حقوق کارگران، پدیده دیگری نیز به چشم می‌خورد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین اشاره کرده که کارگران کارخانه‌ها یا کارگاه‌های تولید قطعه‌سازی در این استان با حذف اضافه کاری یا پاداش خود مواجه شدند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که این وضع چه تأثیری بر کارگران و خانواده‌هایشان دارد. یک مثال در این مورد گزارش خبرگزاری مهر درباره کارگران و کارکنان شرکت کشتی‌سازی اروندان است که 9 ماه حقوقشان پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش آنها به تأخیر در پرداخت قبوز، اجاره منزل، بروز مشکلات در تأمین مایحتاج روزانه و سایر ملزومات زندگی اشاره کردند. علیرضا نوایی:
وقتی که حقوق یک حقوق بگیر به موقع پرداخت نمیشه، این تاثیر دچار استرس میشه و تاثیرات روانی که نمیتونه مثلا وامی اگه به بانک بده کار پرداخت بکنه، یا که خریدی که از مغازه هایی میکنن که مثلا سر ما برن پرداخت بکنن نمیتونه پرداخت بکنه، یا اجاره خونه رو که نمیتونه بده مالکشو میبینه یا نمیتونه وسایلی که برای خانوادهش تامین بکنه، این ضرر زیان روانی و روحیش هم خیلی بسیاره برای کارگران و خانواده‌اش.
شنونده‌ای از تهران برای ما نوشته است: لطفاً به سردمداران مملکت بفرمایید لازم نیست به کشور سوریه کمک کنید. به جای آن فکری به حال بازنشستگان شرکت ملی فولاد کنید که 3 ماه حقوقشان را دریافت نکردند. شنونده دیگری نیز از استان گیلان برای ما نوشته است: مانند صدها تن دیگر به طور قراردادی برای مخابرات گیلان کار میکنم و حقوق من 1/5 کارمندان رسمی آن شرکت است و در این حال از همه مزایا مانند عیدی و پاداش محرومیم. او این شرایط را استثمار و بردهداری نوین اسلامی کارکنان قراردادی توسط شرکت مخابرات گیلان توصیف کرده و افزوده است: صدای ما را به گوش مسئولان برسانید تا بدانند در حکومتی که قرار بود عدالت علی را برقرار کند، به صدها سال قبل‌تر از علی برگشته و بردهداری را رونق داده است. پیش از آن که به پایان برنامه کارنامه برسیم، ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می‌کنم. به نوشته این قانون، به منظور توانبخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست دادند، سازمان تامین خدمات درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق آیین‌نامه‌هایی که از طرف شورای فنی این سازمان پیشنهاد می‌شود و به تصویب شورای عالی آن خواهد رسید، از طریق مؤسسات حرفه‌ای معلولین اقدام خواهد کرد. شما می توانید مشکلات خود و یا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.